ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از راهی دور در هر شهری در ایران که هستید، در اولین ثانیه های دوشنبه، در اولین دقایق اول اسفند ماه. و سلام به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و تا یک ساعت آینده در اون چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر میشنوید درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. اگه همراهمون بمونید بعد از اخبار براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. وحید پوراستاد در استودیوست و هم درس برای خوندن خبرها. وحید سلام، بر تو نیمه شبت بخیر.
سلام آزاده، نیمه شب شما هم بخیر.
چه خبر وحید؟
خبرهای مختلفی در طول این فاصله بین این دو مجله اومده. ایران اعلام کرده که از مبادله سوخت هسته‌ای بی‌نیازه. همچنین صدها هزار شهروند اسپانیایی در تظاهرات اعتراضی شرکت کردن به خاطر تغییرات در قانون کار. همچنین بیمه اعلام کرده که هزینه درمان 4500 کودک مبتلا به سرطان رو در ایران نمیپردازه. و اگر هم فرصتی باشه برای اینکه من بتونم همه خبرها رو بخونم، مدیر مسئول روزنامه روزگار مجرم شناخته شده و آخرین وضعیت خانم پرستو دوکوکی روزنامه نگار بازداشتی هم خبری هست که اگر فرصتی بشه
حتما فرصتت خیلی خوبه، راحت میتونی خبر بخونی. وحید پوراستاد، خبرهای مجله نیمه شب.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما بخیر. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اعلام کرد ایران از مبادله سوخت هسته‌ای بی‌نیاز است و از این پس با توجه به تولید سوخت در داخل کشور به معامله سوخت خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی دوانی تأکید کرد جمهوری اسلامی در حال حاضر نیاز داخلی خود را تأمین می کند و در آینده به صادرات هسته‌ای نیز فکر خواهد کرد. صدها هزار شهروند مادرید روز یکشنبه در اعتراض به اصلاحات تازه دولت اسپانیا در قانون کار در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. معترضان که به دعوت دو اتحادیه عمده کارگری در اسپانیا به خیابان‌ها آمده بودند میگویند اصلاحات جدید حقوق کارگران را زیر سوال می‌برد. دولت محافظه‌کار اسپانیا امیدوار است اصلاحات تازه در قانون کار کارفرمایان را به استخدام تعداد بیشتری کارگر تشویق کند. اسپانیا با 23% نرخ بیکاری بیشترین میزان بیکاری را در میان کشورهای توسعه یافته دارد. بر اساس آخرین آمار مؤسسه محک، 4500 کودک مبتلا به سرطان در ایران وجود دارد که هزینه درمان هر یک از آنها 20 تا 40 میلیون تومان ارزیابی می شود. آراسب احمدیان، مدیر عامل مؤسسه خیریه محک، همچنین با اشاره به تأثیر بحران ارز بر قیمت دارو گفت داروهای کودکان مبتلا به سرطان خارجی و گران قیمت است و هیچ بیمه این داروها را تحت پوشش قرار نمی داد. به گفته آقای احمدیان، سرطان خون شایع‌ترین سرطان میان کودکان ایرانی است. دادگاهی در تهران مدیر مسئول روزنامه روزگار را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم و مستحق تخفیف شناخت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به کیفرخواست مدیر مسئول روزنامه روزگار روز یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه برگزار شد. روزنامه روزگار بهمن ماه پس از چند هفته فعالیت برای دومین بار در 6 ماه گذشته توقیف شد. دلیل توقیف این روزنامه اصلاح طلب انتشار گفتگویی با محمد رضا خاتمی با تیتر فرمان نمیپذیریم عنوان شد. و اما 37 روز پس از دستگیری پرستو دوکوکی، پیگیری های خانواده او برای دریافت خبری از وضعیت پرونده این روزنامه نگار هنوز بی جواب مانده است. بتول فیضی، مادر خانم دوکوکی، در گفتگو با وبسایت کلمه از مراجعات پی در پی خود به دادسرا و دفتر دادستان خبر داده و اعلام کرده که هیچ یک از مقامات قضایی پاسخگو نبودند و حتی حاضر به اعلام دلیل بازداشت فرزندش نیستند.
مرسی وحید پوراستاد. خبرهای مجله نیمه شب البته در بخش اول رو شنیدید، بخش دوم خبرها رو باید 25 دقیقه دیگه بشنوید که وحید برمیگرده و براتون میخونه. واکنش ایران به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه قطع میشه.
هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه ها و گفته هایی که در تهران شد.
هجوم نیروهای انتظامی به خانه احمد منتظری در قم و ضبط اموال شخصی اون به دستور دادگاه روحانیت.
کسی که میخواد نظام اصلاح بشه، یعنی میخواد بمانه، نه اینکه میخواد اون نظام از بین بره. اگر ما مخالف نظام بودیم که خب نشستیم کنار که ایپا هر روز بیشتر بشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. همراه ما بمونید. ساعت 5 دقیقه بامداد در تهران هست و مجله نیمه شب رو با یک گزارش شروع می‌کنیم، باز هم در مورد ماجراهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. در حالی که رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران چند روز پیش از سفر دوباره هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران اول اسفند ماه خبر داده بود، همزمان دیپلمات‌ها هم میگن که ایران خودش رو آماده نصب سانتریفیوژهای نسل جدید توی تأسیسات فوردو می‌کنه. از مینا بهارمست بشنویم.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت که ایران برای انجام این مذاکرات در استانبول نظر مساعد دارد و در نامه سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نظر مساعد ایران اعلام شده، اما در مورد زمان آن اگرچه ایران خواستار انجام آن در اسرع وقت است ولی منتظر پاسخ خانم اشتون است. علی اکبر صالحی همچنین گفت که می‌خواهند مذاکره کنند تا مکانیزمی برای برون رفت از پرونده هسته‌ای ایران بیابند که برای هر دو طرف برد برد باشد، چرا که ایران می‌داند که طرف مقابل به دنبال شرایطی است تا بتواند به طور آبرومند از این موضوع خارج شود. ایران بارها تمایل خود را به سرگیری مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 در رسانه‌ها اعلام کرده بود، اما کاترین اشتون گفته بود که ابتدا باید به نامی او که پیشتر برای سعید جلیلی نوشته پاسخ داده شود تا ببینند که ایران خواستار مذاکرات معناداری است یا نه. سرانجام سعید جلیلی هفته گذشته پاسخ نامی خانم اشتون را داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون پس از دیدار در واشنگتن در واکنش به این نامه از آغاز مذاکرات استقبال کردند. خانم کلینتون گفت که اعلام آمادگی ایران برای مذاکره گام مهمی است و اگر گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات با ایران را آغاز کند خواستار رسیدن به نتیجه ملموسی است. کاترین اشتون محتاط‌تر بود و گفت که پاسخ به نامه‌اش از سوی ایران امری مثبت است و احتمال از سرگیری مذاکرات وجود دارد. اعلام آمادگی ایران برای مذاکره همزمان بود با اعلام دست یافتن به پیشرفت‌هایی در زمینه فناوری هسته‌ای در تهران. علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد گزارش‌های مربوط به آمادگی ایران برای نصب سانتریفیوژهای تازه در تأسیسات فردوی قم گفت که مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند که به اندازه‌ای که ضرورت داشته سانتریفیوژ در فردو نصب شده و تحت نظارت آژانس است که در گزارش آینده آژانس که در ماه مارس اسفند ماه انتشار می‌یابد جزئیات بیشتری در این باره مطرح می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها در آژانس می‌گویند که ایران مراحل پایانی نصب سانتریفیوژهایی را در فردو طی می‌کند که می‌تواند تولید اورانیوم غنی شده را تسریع کند. در همین حال قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته به تهران برود. یوکویا آمانو مدیر کل آژانس در تازه‌ترین گزارش خود در آبان ماه پس از ذکر اسنادی درباره احتمال آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در کانتینر ویژه‌ای در تأسیسات پارچین دیدار این هیئت از ایران را ضروری دانسته بود. دیپلمات‌ها در آژانس به خبرگزاری‌ها گفتند که از آنجایی که ایران اجازه بازدید از تأسیسات پارچین را نمی‌دهد، انتظار نمی‌رود سفر هیئت بازرسان دستاورد مهمی داشته باشد.
گزارش مینا مهارمست رو شنیدید در این مورد که علی اکبر صالحی با وجود تمام اتفاقهای اخیری که در زمینه پرونده هسته‌ای ایران افتاده در تهران اعلام کرده که ایران آمادگی داره برای مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 شرکت کنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 10 دقیقه بامداد دوشنبه به وقت ایران. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ آمریکا، توی یک گزارشی نوشته که بر اساس تصمیم بزرگترین سازمان مبادلات پولی بین‌المللی در بلژیک، بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی از این به بعد قادر به استفاده از سیستم بانکی جهانی نیستند و از این طریق داد و ستد بانکی ایران با بخش بزرگی از جهان غیر ممکن میشه. در این بین هم رئیس پیشین CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی هشدار داد که ممکنه بعضی از مقام‌های حکومتی در ایران به خاطر شدت فشارهای اقتصادی تصمیم خطرناکی بگیرند. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
به نوشته وال استریت جورنال، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تصمیم جامعه بین‌المللی مخابرات مالی جهانی که به اختصار سویفت نامیده می‌شود استقبال کرده است. اهمیت این نهاد بین‌المللی از آن روز که عملاً تمام داد و ستدهای مالی و انتقال پولی از طریق آن صورت می‌گیرد. وال استریت جورنال می نویسد این سازمان که مقر آن در بلژیک است اعلام کرده که آماده می شود تا تمام بانک های ایران و از جمله بانک مرکزی را در لیست سیاه خود قرار دهد. به گفته مقام های آمریکایی این امر به صورت گسترده و شدیدی توانایی بانکی ایران در عرصه مبادلات بازرگانی جهانی را محدود خواهد کرد. دولت‌های آمریکا، فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر در ماه‌های اخیر جامعه بین‌المللی مخابرات مالی جهانی را برای سد کردن بانک‌های ایرانی در استفاده از سیستم نقل و انتقال بانکی تحت فشار قرار دادند. با این ممنوعیت، بانک‌های ایران مجبور خواهند شد که به سیستم دیگری که چندان رایج نیست متوسل شوند، سیستمی که حساب بانکی بین‌المللی نامیده می‌شود و به علت محدودیت برد آن هر نقل و انتقال بانکی گران‌تر تمام می‌شود. وال استریت جورنال می‌افزاید که چون این ممنوعیتی بانک مرکزی ایران را به کلی از سیستم مالی جهانی محروم خواهد کرد. در این میان دو تن از مقام‌های پیشین دولت آمریکا روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی هشدار دادند که ادامه فشارهای تحریمی ممکن است موجب اتخاذ تصمیم‌های خطرناکی در ایران بشود. مایکل هیدن، رئیس پیشین CIA، گفت مقام‌های ایران تحت فشار بزرگی هستند و حرف‌های زیادی می‌زنند.
Is that someone within this very badly fractured decision-making process?
آقای هیدن افزود خطر در این است که فردی در سیستم تصمیم گیری ایران که شدیداً آسیب دیده تصمیم بدی اتخاذ کند و در خلیج فارس، تنگه هرمز و یا جاهای دیگر دست به کاری بزند، به این دلیل که در درون کشور شکست خورده سیاسی جلوه خواهد کرد. ادوارد ووکر، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، نیز گفت رهبران ایران فشار انزوای جهانی را احساس می کنند و تحریم ها اثرهای خود را نشان می دهند و می گزند. به این ترتیب رژیم ایران دریافته که شرایط سخت‌تر و محدودتر خواهد شد. وی در مورد قطع صادرات نفت به چند کشور اروپایی گفت که این یک جنگ تبلیغاتی است و آنها برانند تا در افکار عمومی بیشتر از آنچه قدرت دارند جلوه کنند. ادوارد ووکر همچنین اظهار عقیده کرد که مقام‌های رژیم ایران با جنجال‌های درونی هم دست به گریبانند. این دیپلمات پیشین آمریکایی که سال‌ها سفارت آمریکا در اسرائیل را بر عهده داشت گفت اسرائیل در صورت اجبار به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد. ادوارد ووکر گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی در منطقه به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود، دیدگاهی که آمریکا نیز در آن شریک است، و برای هماهنگ کردن اقدام‌های مشترک و به دور از اقدام یک جانبه همینک مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید با رهبران اسرائیل در آن کشور گفتگو می‌کند. با این حال در کنار گفته‌های جنجال‌آمیز مربوط به عملیات نظامی احتمالی، تلاش‌های دیپلماتیک هم شتاب بیشتری گرفته و اکنون نگاه‌ها متوجه گفتگوهایی است که بین نمایندگان جمهوری اسلامی با گروه موسوم به 5+1 در ترکیه اثر گرفته خواهد شد. گفتگوهایی که آمریکا و اروپا محتاطانه درباره آن اظهار خوشبینی می‌کنند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی قطع شده. ایران بعد از یک خبر فوری اعلام کرد که صادرات نفتش به 6 کشور هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال قطع میشه و سفیران این کشورها رو هم برای گفتگو درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به وزارت امور خارجه ایران احضار کرده. در گفتگوی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده که چرا ایران به جای 6 کشور صادرات نفت خودش رو فقط به بریتانیا و فرانسه قطع میکنه.
پیامد اون تصمیمی که هفته پیش راجع به قطع نفت به 6 کشور و بعد یه مقدار اون خبر بازسازی شد در داخل، الان ایران گامی که برداشته اینه که دو کشوری که در اتحادیه اروپا بسیار مهم هستن، اما اینها از نظر میزان خریدی که از ایران میکنن، خرید نفت خام، بسیار کوچیک هستن و فرانسه یک کمی بالای 2% سهم نفت داره. این دو کشور رو که حذف کردن، ایران در حقیقت داره نشون میده که یک مقدار شاید با خرد بیشتری دارن نگاه میکنن به مسئله، مشتری های اصلی و مهمشون رو نگه داشتن. یک حالتی تقریبا میشه گفتش که سمبولیک سیاسی داره.
آقای عمادی، میتونه این قطع صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه این پیام رو به کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و ایتالیا داشته باشه که ممکنه با اونها هم همین گونه رفتار بشه و اونها باید روش دیگری رو غیر از اتحادیه اروپا در پیش بگیرن؟
مسلما بخشی از این تصمیم رساندن این پیامه به کشورهای همینطور که شما اشاره کردید، اسپانیا، یونان و ایتالیا و حتی پرتغال، و اینکه اگر شما خرید نفت و دراز مدت با ما نکنید، همین مسئله در مورد شما هم قابل اجرا شدنه. ولی که از نظر سیاسی یک عیبی داره این حذف فرانسه و بریتانیا، و اون عیب اینه که الان ایران به میزان بسیار زیادی احتیاج به بازسازی روابط با فرانسه و بریتانیا داره، چون این دو کشور با آلمان سه مهره اصلی اتحادیه هستند و من شاید فکر میکنم که این یک مقدار اونجا هزینه سیاسی بازسازی روابط بالا ببره اونو، یا حتی تنش رو تشدید بکنه. در مجموع میشه فهمید ایران خواست نشون بده که ما میتونیم این کارو بکنیم و توانش رو داریم، ولی من تصور میکنم که شاید بازسازی روابط در تمامی سطح اتحادیه گام بهتری بود برای منافع ملی ایران.
با این تصمیم ایران، وضعیت تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا شکافی ایجاد خواهد شد بین کشورهای اروپایی یا مصمم‌تر خواهند شد؟
در سطح شاید دو کشور داشته باشیم که همین حالت، این که ما یک مقدار فرصت بیشتر احتیاج داریم که جانشین پیدا کنیم، اما تصور میکنم هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه ها و گفته هایی که در تهران شده که متاسفانه اون گروهی که میخواستن روابط با ایران کوچکتر نشه، اون گروه خیلی کم اثر کرده. در این چارچوب من فکر میکنم که این اثری در ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا اگه داشته باشه، این اثر بسیار کوچک خواهد بود.
و به عنوان آخرین پرسش، این تصمیم ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ چه پیامی رو برای اقتصاد داخلی ایران داره؟
من تصور میکنم که نظر درآمد نفت اثر این بسیار ناچیز باشه، و خب بخاطر اینکه نه فرانسه نه بریتانیا در این 12 ماه مهره مهمی در خرید نفت نبودن. اما من تصور میکنم که قطع دادرسی انرژی با این دو کشور یک مقدار باز نگاه ها رو متوجه درآمد ارزی ایران خواهد کرد، که این مسئله داره به صورت حادتر شدن پیش میره و این خودش میتونه باز ایجاد افزایش فشار روی ارزش ریال بکنه و مسئله ارز رو در ایران دو مرتبه مطرح بکنه. ما الان چیزی که در ایران احتیاج داریم کاهش بحران، کاهش تنش، نه اینکه تنش رو بالا ببریم. من متاسفانه این تصمیم در اون سو نبود که ما به صورت کاهش تنش با بازسازی یا اعتماد سازی پیش بریم، و در این چارچوب من فکر میکنم اثر این بیشتر یک اثر روانی منفی روی اقتصاد ایران باشه.
قطع صادرات نفت ایران به شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی، این موضوع گفتگو علیرضا کرمانی از رادیو فردا بود با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
محمود احمدی نژاد میگن که اقتصاد ایران خیلی هم وضعش خوبه، خیلی هم مردم در رفاه هستن. آره احمدی نژاد، اگه فکر میکنی مردم همه مثل خودش هستن، شاید که یک دفعه از هیچ به هستی رسیده، ثروت‌های کلان کشور تو دستش، نمیدونه چگونه استفاده کنه. به همین خاطر فکر می‌کنن تمام ملت هم مثل خودش زیر دستش هستن، از همه بیت‌المال استفاده میکنن، از جای خبرش هم نیست.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که میفرمایید ایرانیا در کل دنیا عزت پیدا کردن، یک قدم بلند شید بیاید همین امارات ببینید چطوری دارن ما یکی یکی از ادارات و از محلهایی که مربوط به دولت بیرون میکنن. کلی پلیس اینجا بود که از خانواده‌های فقیر، از محلات فقیر ایران، جنوب ایران بودن، تمام ها کنسل کردن برگردوندن ایران. الان خود ایرانیا رو محدودیت زیادی براشون پیدا کردن، به وجود آوردن. آخه این چه محبوبیتیه در دنیا پیدا کردیم؟ بابا یک کمی دور و برت نگاه کن، نمیخواد این دور دورا و آمریکا را پیدا کنی.
حاصل داختر از آشتی میگن حکومت ایرانه، ملت خودش گرسنه است، واسه یک کیلو برنج معطل وقت میگه فلسطین و نمیدونه فلان و فلان.
بابا آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، بابا دست بکش از این سیاست. مگه سیاست چقدر ارزش داره؟ این همین مردم میکشی، بعد الان هم کشتی ها رو میفرستی برای سوریه، اونجا مردم رو کشتن بدی، یعنی این ارزش داره؟ کل مملکت ایران رو سوزوندی، مردم رو بدبخت کردی، دیگه بست نیست، دیگه دست بکش. تاریخ بردم این میشه آبروتون رو میبره. خداحافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس‌های شما هستیم که روی تلفن پیامگیر رادیو فردا برامون پیغام بگذارید، در مورد مسائل روز حرفاتونو بزنید. اما اگه اهل فیسبوک هم هستید و البته دسترسی دارید به فیسبوک، میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بپیوندید و اگر عضو بشید خبرهای سایت رادیو فردا رو از طریق صفحه فیسبوکمون میتونید دنبال کنید، به خاطر اینکه با بروز شدن سایت بلافاصله لینک خبر وارد صفحه فیسبوک میشه و اگه عضوش باشید به راحتی در جریان قرار میگیرید. میتونید بعد در مورد خبرها اظهار نظر کنید و همطور در مورد سوال روزی که مطرح میشه اگر امکان تلفن زدن ندارید توی اون صفحه نظر خودتون رو بگذارید. ماموران امنیتی وابسته به دادگاه ویژه روحانیت روز یک شنبه به منزل احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری یورش بردند. اونها با تفتیش بخشی از منزل اموال موجود را ضبط کردند و یکی از اتاق‌ها را هم پلمب کردند. احمد منتظری در گفتگوی با ایلیا جزائری از رادیو فردا در این باره توضیحات بیشتری میده.
بله، خیلی بی مقدمه بود، یعنی به عنوان مامور شهرداری اولا اومدن که ما در رو باز کنیم، بعد هجوم آوردن و اون یک دونه اتاقی که ما به عنوان مراجعات مردمی اختصاص دادیم اونو پلمب کردن و هرچه وسایل بود اونا رو ضبط کردن، یعنی از چک و پول و مهر خود من و سی‌دی‌های مرحوم آقا اینا رو همه ضبط کردن و اونجا رو پلمب کردن و کتابخونه مرحوم آیت‌الله منتظری که هنوز استفاده نمی‌شد، هنوز افتتاح نشده بود و منتظر فرصت بودیم که در موقع مناسبی بتونن طلاب از کتاباش استفاده کنن، اونم جوش دادن در ورودیشو و رفتن.
ماموران مراجعه کننده آیا حکم تفتیش داشتند؟ عنوان این حکم چی بود؟
حکم تفتیش داشتن و حکمش این بود که اموری که مربوط به مرجعیت هست باید اونا رو ضبط کنن و ببرن و من گفتم اینجا من خودم رو در اون حد نمیدونم و کمتر از اون میدونم که در امور مرجعیت وارد بشم. من فقط مثل روحانیون دیگه نماینده بعضی آقای مراجع هستم و جواب مراجعات مردم رو میدم و این حرف قانع کننده بود، ولی اونا دنبال قانع شدن نبودن، شروع کردن به باز کردن کموت ها و ضبط اموال و بعدن هم جوش دادن در به کتابخونه آقای منتظری بعدم رفتن.
آقای منتظری، آیا فکر نمی کنید این اقدام نیروهای امنیتی پاسخی باشه به انتقادهای اخیرتون از حکومت؟ مواضع شما و نامه انتقادآمیزی که به رهبری نوشتید، آیا در این باره به شما قبلن هشدار نداده بودن؟
هشدار داده بودن، نه این که بخوان بیان اینجا رو پلمب کنن، ولی هشدار داده بودن که این کارها تضعیف نظام هست و نباید بکنید و من دقیقاً استدلال کرده بودن که تقویت نظام هست. وقتی ما عیب‌ها رو می‌گیم و راه اصلاحش رو هم بعداً ذکر میکنیم که در طرفدار این نظام هستیم. کسی که میخواد نظام اصلاح بشه، یعنی میخواد بمانه، نه اینکه میخواد اون نظام از بین بره. اگر ما مخالف نظام بودیم که خب نشستیم کنار که عیب‌ها هر روز بیشتر بشه و یک وقتی از بین برن، و ما اینو نمیخوایم، واقعا نمیخوایم. یعنی نه دینمون اجازه میده، نه اینکه اون وطن دوستیمون اجازه میده که بگذاریم که این حکومتی که الان داره یه کارهایی میکنه. و من فکر میکنم اصلاحات خیلی راحت هست در این حکومت. الان ما نسبت به 20 سال پیش خیلی ولی زندان ها بهتر شده، با اینکه الان خیلی فاجعه است، ولی اون وقت بدتر بود. الان داره رو به خوبی هست. البته شاید یکی از دلایلش اطلاع رسانی شما باشه. که
اقدام بعدی شما چی هست؟ آیا میخواین مراجعه کنید برای بازپسگیری اموال و رفع پلمپ از بخشی از منزل که پلمپ شده؟
دادگاه ویژه روحانیت اینا رو ضبط کرده و ما برای اقدام باید همونجا مراجعه کنیم. در واقع باید به کسی که اومده این کار زشت و این جرم رو مرتکب شده و اموال شخصی رو بی‌دردت کرده، باید بریم به همون نهاد در واقع خودش شکایت کنیم و این عاقلانه نیست.
درباره یورش نیروهای امنیتی به منزل احمد منتظری شنیدید و همطور جوشکاری در منزل مرحوم آیت الله منتظری. احمد منتظری در مورد به سوالات ایلیا جزائری از رادیو فردا جواب میداد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خارج از بحث‌های سیاسی بریم سراغ جشنواره فیلم برلین که برندگان 62مین دوره این جشنواره شنبه شب در یک مراسمی در کاخ این جشنواره معرفی شدند. برنده‌هایی که البته در صدر اونها دو تا فیلمساز کهنسال ایتالیایی قرار گرفتند. بابک غفوری آذر.
برادران تاویانی، فیلمسازان شناخته شده ایتالیایی، با فیلمی الهام گرفته از نمایشنامه جولیو سزار ویلیام شکسپیر، خرس طلایی 62مین دوره جشنواره فیلم برلین را از آن خود کردند. The Golden Bear goes to Cesare Deve Morire. Caesar Must Die by Paolo e Vittorio Taviani. فیلم سزار باید بمیرد برنده امسال خرس طلایی برلین که نمایشش با تحسین منتقدان هم مواجه شده بود، درباره اجرای نمایشنامه معروف جولیو سزار شکسپیر توسط گروهی زندانی است. بازیگران این فیلم زندانیان واقعی هستند که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند و فیلم تحت تدابیر شدید امنیتی در یک زندان ایتالیا ساخته شده است.
La presenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare di Giulio Cesare.
Guantanamo Bonetti, nato il 16 novembre 71.
Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori.
برادران تاویانی که هر دو بالای 80 سال سن دارند، 35 سال قبل هم با فیلم پدر و استاد برنده جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن شده بودند. اما هیئت داوران بخش مسابقه این دوره جشنواره برلین به ریاست مایکلی، کارگردان مستقل و سرشناس بریتانیایی، جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را به کریستیان پتزولد از کشور آلمان دادند. خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران هم به بنز فیلگوف برای کارگردانی فیلم فقط باد، محصول مشترک مجارستان، آلمان و فرانسه اهدا شد. جایزه خرس نقره‌ای بهترین فیلمنامه در 62مین دوره از جشنواره برلین نیز به نیکولای آرسل و راسموس هایستربرگ برای فیلمنامه فیلم رابطه عشقی سلطنتی، محصول مشترک آلمان، چک، سوئد و دانمارک رسید. میکل بوفولسکارگ، بازیگر همین فیلم، هم برنده خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره شد و ریچل موانزا برای بازی در فیلم جادوگر جنگ خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن را تصاحب کرد. علاوه بر این دو بازیگر نیز مریل استریپ، بازیگر کهنه‌کار آمریکایی، روز سه‌شنبه گذشته خرس طلایی ویژه‌ای را به عنوان تقدیر از یک عمر فعالیت حرفه‌ای از دست دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره برلین، دریافت کرده بود. Ladies and gentlemen, it is my great honor to present the honorary golden bear for lifetime achievement to the great joyous Meryl Streep. در این دوره جایزه دستاورد هنری هم برای فیلمبرداری فیلم دشت گوزن سفید نصیب لوتس ریتمیر از چین شد. جایزه ویژه‌ای هم به فیلم سوئیسی خواهر ساخته اورسولا مایر تعلق گرفت. پیشتر در روز دوشنبه هفته گذشته نیز آنجلینا جولی ستاره هالیوود جایزه سینما برای صلح را به خاطر فیلم اولش با عنوان در سرزمین خون و عسل دریافت کرده بود. امسال از ایران در جشنواره برلین تنها فیلم پذیرایی ساده ساخته مانی حقیقی در بخش فروم جشنواره حضور داشت که با استقبال نسبی منتقدان و تماشاگران روبرو شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. بهتون دوباره سلام میکنم. اگر البته همراه ما بودید شبتون بخیر. در ایران اگر بیدارید، بیخوابی به سرتون زده یا مشغول رانندگی هستید، همچنان با رادیو فردا باشید. نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و بعد از این نیم ساعت میتونید موسیقی بشنوید از رادیو فردا. در 30 دقیقه بامداد دوشنبه قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، میریم با وحید پوراستاد همراه بشیم که با خبرهای مختلف اومده تو استودیو. وحید، یه بار دیگه بهت سلام میکنم، خسته نباشی.
سلام آزاده و سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت نفت ایران میگوید صادرات نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی قطع شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت نفت ایران، علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی این وزارت گفته است در پی اعلام رسمی وزارت خارجه، وزارت نفت نیز از تحویل نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است. بنابر همین گزارش آقای نیکزاد همچنین گفته است نفت خام به مشتریان جدید تحویل خواهد شد. بر اساس آخرین آمار مؤسسه محک، 4500 کودک مبتلا به سرطان در ایران وجود دارد که هزینه درمان هر یک از آنها 20 تا 40 میلیون تومان ارزیابی می شود. آراز احمدیان مدیر عامل مؤسسه خیریه محک همچنین با اشاره به تأثیر بحران ارز بر قیمت دارو گفت داروهای کودکان مبتلا به سرطان خارجی و گران قیمت است و هیچ بیمه این داروها را تحت پوشش خود قرار نمی دهد. به گفته آقای احمدیان سرطان خون شایع ترین سرطان میان کودکان ایرانی است. عصر یکشنبه صدها خودرو به منطقه مرکزی مسکو را احاطه کردند و مخالفان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تکان دادن بادکنک و روبانهای سپید خواستار برگزاری انتخابات آزاد در روسیه شدند. تجمع خودروها در مسیر 16 کیلومتری و در خیابانی صورت گرفت که گرداگرد کاخ کرملین است. روبان و بادکنک سفید رنگ به نماد جنبش اعتراضی مخالف پوتین تبدیل شده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه دو هفته دیگر برگزار می شود و بنابر گزارش ها هیچ یک از 4 نامزد دیگر این انتخابات چالشی جدی برای ولادیمیر پوتین به شمار نمی روند. صدها هزار شهروند مادرید روز یکشنبه در اعتراض به اصلاحات تازه دولت اسپانیا در قانون کار در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. معترضان که به دعوت دو اتحادیه عمده کارگری در اسپانیا به خیابان‌ها آمده بودند میگویند اصلاحات جدید حقوق کارگران را زیر سوال می‌برد. دولت محافظه‌کار اسپانیا امیدوار است اصلاحات تازه در قانون کار کارفرمایان را به استخدام تعداد بیشتری کارگر تشویق کند. و اما دادگاهی در تهران مدیر مسئول روزنامه روزگار را به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اسان عمومی مجرم و مستحق تخفیف شناخت. روزنامه روزگار بهمن ماه پس از چند هفته فعالیت برای دومین بار در 6 ماه گذشته توقیف شد. دلیل توقیف این روزنامه انتشار گفتگویی با محمد رضا خاتمی با تیتر فرمان نمیپذیریم عنوان شد.
وحید پوراستاد که دیگه میره استراحت کنه، بخش خبری مجله نیمه شب تموم میشه و در این قسمت بعد بریم درباره مسائل درگیری های زنان ایران بشنویم در ادامه مجله نیمه شب. برنامه ثابت این ساعت بامداد دوشنبه توی رادیو فردا همیشه صدای دیگر هست. با رویا کریمی مجد همراه بشیم تا 25 دقیقه آینده. بعد از صدای دیگر البته بازم میتونید موسیقی بشنوید، مخلوطی از آهنگای ایرانی و غیر ایرانی. تا یک مجله دیگه و یک برنامه دیگه از رادیو فردا.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم ابتدا وضعیت زنان را در لایحه قانون مجازات اسلامی که به تازگی توسط شورای نگهبان تصویب شده بررسی کنیم. سپس به پاریس خواهیم رفت تا در کنار فعالان مسائل زنان 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی را مرور کنیم و در پایان نامه یک زن ایرانی به اسماء اسد همسر بشار اسد را خواهیم خواند. با ما بمانید. سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف شد. حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال دیگر صادر نمی شود. و خبرهایی از این دست روز هاست که در صدر اخبار رسانه های ایران و رسانه های جهانی هستند که نسبت به مسائل حقوق زنان و حقوق بشر در ایران حساسند. اما کمی دقت در لایحه‌ای که اوایل بهمن ماه توسط شورای نگهبان تایید شد نشان می دهد که پیچیدگی های ماجرا بیشتر از این هاست. با اینکه به نظر می رسد قانون جدید مجازات اسلامی نیست، همچون قانون مجازات اسلامی جاری در ظاهر توجه ویژه‌ای به جنسیت مجرمان ندارد، اما همچنان در لابلای قوانین مندرج در این لایحه تبعیض جنسیتی به چشم می‌خورد و مواردی که جنسیت زنان در صدور حکم اعدام برای آنها تاثیرگذار است همچنان باقی است. آنگونه که شادی صدر حقوقدان ساکن لندن می‌گوید، فراگیرترین تبعیض جنسیتی در قانون مجازات جدید و تایید همچنان سن مسئولیت کیفری است. شادی صدر:
قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت اعلام میکنه که در یکی از موادش که سن مسئولیت کیفری همون سن بلوغه، در همون ماده اضافه میکنه که سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام قمری است که میشه 8 سال 9 ماه شمسی و 15 سال قمری برای پسران. در واقع عملا سن مسئولیت کیفری در این قانون تغییری نکرده و همچنان وضعیت شبیه قانون مجازات سابق.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در حالی 9 سال با عنوان سن بلوغ شرعی دختران در نظر گرفته شده که در میان فقها نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله صانعی سن بلوغ شرعی دختران را 13 سال می‌دانند و برخی دیگر مانند آیت الله محمد هادی معرفت معتقدند که حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله حدود و مجازات ها نیز یکسان نیست. شادی صدر در مورد این مواد قانون مجازات اسلامی میگوید:
در مورد این بحث باید دو تا موضوع رو تفکیک کنیم. یکی سن مسئولیت کیفری که همونطور که گفتم هنوز 9 ساله. معنیش اینه که اگر دختر 9 ساله‌ای جرمی مرتکب بشه باهاش مثل بزرگسالان رفتار خواهد شد. از اون طرف ما فصلی در این قانون داریم به عنوان جرائم و مجازات های اطفال و نوجوانان که در اون پیش بینی شده که اگر اطفال و نوجوانان جرمی رو مرتکب بشن مجازات های متفاوت با مجازات هایی که در قوانین برای بزرگسالان هست خواهند داشت. در اون بخش راجع به دختر یا پسر هیچ تفاوتی وجود نداره و گفته شده به عنوان مثال افرادی که بین 12 تا 15 سال هستن اگر جرمی مرتکب بشن ممکنه به مجازات های زیر محکوم بشن که عمدتا مجازات های بسیار سبکیه. بعد گفته شده که بین 15 تا 18 سال افراد جرمی مرتکب بشن مجازات های یک مقدار سنگین تر خواهند داشت، ولی هیچ کدوم از دو دسته مجازات ها در واقع به سنگینی مجازات های نیست که برای بزرگسالان در جرائم مشابه در نظر گرفته شده. مشکل دو جا هستش. یکی فاصله بین 9 سال و 12 ساله که هیچ تکلیفی براش روشن نشده. و مشکل دوم در مورد جرائمی که مجازات های حد دارن، از جمله قصاص، از جمله زنا و سایر مجازات های حدی. یکی از مواد این قانون میگه که در مورد مجازات های حدی تنها اگر قاضی تشخیص بده که کسی که زیر 18 سال هستش از توانایی عقلی لازم برای درک این که عملش چه معنی داشته یا چقدر خطا بوده برخوردار نبوده میتونه مجازات حدی رو ساقط کنه. از جمله اگر فرض کنیم یک دختری مرتکب قتل بشه در زیر سن 18 سالگی، اگر قاضی به این نتیجه برسه که عقلش نمیرسه که این کار بده، میتونه که مجازات اعدام رو براش ساقط کنه. ولی اگر قاضی به این نتیجه نرسه، همچنان این دختر میتونه قصاص بشه. بنابراین با یک نگاه کلی میشه اینو گفت که اولا قانون بسیار بد و متناقض نوشته شده. مواد مختلفش همدیگه رو نقض میکنن، همدیگه رو رد میکنن و مخالف همن و این باعث سردرگمی خیلی زیادی به نظر من در دادگاه ها خواهد شد. نکته دوم اینه که برخلاف چیزی که در تبلیغات رسانه های دولتی و از زبان نمایندگان مجلس یا برخی از مقامات دولتی گفته شده این گونه نیست که مجازات قصاص یا سایر حدود شرعی مانند شلاق و حبس ساقط شده باشن از نوجوانان زیر 18 سال از جمله دختران، بلکه فقط در واقع امکانی هست که قاضی اگه تشخیص بده میتونه این مجازات رو اعمال نکنه. این معنیش این نیست که مجازات اعدام برای زیر 18 سال ممنوع شده. مجازات اعدام برای زیر 18 سال همچنان وجود داره، فقط تفاوتی که کرده اینه که تشخیص این که فرد متهم تا چه حد عقل و شعورش میرسیده به میزان خطا بودن کارش به عهده قاضی گذاشته شده.
در گزارش هایی که در مورد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی منتشر شده آمده است که زمینه های نگرانی برای اجرای احکام در مورد زنان بیشتر است، چرا که علاوه بر قصاص که فارغ از جنسیت زنان و مردان را در معرض اعدام قرار میدهد، زنان در رابطه با جرایم مستوجب حد آسیب پذیرترند. رابطه یه جنسی خارج از ازدواج یا همان زنا از جمله مواردی است که در این قانون جدید مجازات اعدام با پیشبینی شرایط خاص برای آن در نظر گرفته شده است. زنا به ویژه در شرایطی که فرد مرتکب ازدواج کرده مستوجب مجازات مرگ است، با در نظر داشتن آمار بالای ازدواج کودکان زیر 18 سال در ایران از سویی و آمارهایی که حاکی از متأهل بودن بسیاری از روسپیان است، نگرانی‌ها در رابطه با اعدام دختران جوان به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج بالا می رود. از شادی سعد می پرسم با تبلیغات گسترده‌ای که در مورد حذف کلمه سنگسار از قانون مجازات جدید صورت گرفته، آیا تغییری در مجازات زنای محسنه ایجاد شده است؟
متاسفانه اگر در مورد اعدام زیر 18 سال میتونیم بگیم که تغییری در قانون اتفاق افتاده که در عمل میتونه میزان اعدام نوجوانان رو کاهش بده، در مورد سنگسار میتونیم به صراحت بگیم که اتفاقی که افتاده تنها یک حقه است. یعنی نه تنها تغییری ایجاد نشده، بلکه به نظر من وضعیت خطرناکتر از سابق شده. معنیش اینه که همونطور که شما گفتین در بخشی از قانون مجازات که قبلا مجازات جرم زنای محسن سنگسار تعیین شده بود و جزئیات اجرای حکم سنگسار از جمله اندازه سنگ، اینکه چگونه فرد باید در کفن و در خاک قرار بگیره و همه این جزئیات اومده بود، کلا حذف شده. اما نکته اینجاست که اولا زنای محسن همچنان جرمه طبق قانون و بر اساس همین قانون و همینطور قانون اساسی اگر عملی جرم باشه قاضی موظفه که مجازاتش رو پیدا کنه و اگر اون مجازات رو در قوانین مدون پیدا نکرد باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه. در موضوع مورد بحث ما اگر همچنان چون زنای محسن جرمه، قاضی که تشخیص میده زنای محسن اتفاق افتاده، وقتی که مجازات جرم زنای محسن رو در قانون مجازات پیدا نمیکنه چون حذف شده، باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه که ما میدونیم که اجماع فقهای شیعه مجازات رجم یا سنگسار رو برای عمل زنای محسن فتوا دادن. بنابراین اصلا فتوای مخالف این داستان وجود نداره. نکته‌ای که باعث میشه که وضعیت خطرناک‌تر بشه به نظر من باز سردرگمی که ایجاد میشه برای محاکم و تفاوت بین آراء محاکم، برای اینکه وقتی قانون نوشته‌ای وجود نداره طبیعتاً این احکام متفاوتی مستند به منابع فقهی متفاوتی صادر بشه. مسئله دیگه اینه که نباید یادمون بره که اگرچه لفظ سنگسار و مجازات سنگسار از اون بخشی از قانون که ذیل عنوان جرم زنا و زنای محسنه بود حذف شده، اما حداقل در دو جای دیگه همین قانون مجازات جدید کلمه رجم یا سنگسار اومده. جایی که هست داره راجع به شهادت توضیح میده، خیلی صریح میگه که برای اثبات زنای محسنه و مجازات رجم شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل لازمه. بنابراین نشون میده که در واقع به قاضی نشون میده که چگونه نصاب شهادت رو باید تعیین کنن. جای دیگه راجع به انکار بعد از اقرار صحبت میکنه و میگه که اگر کسی محکوم به رجم شده باشه و حتی در حین اجرای حکم انکار بکنه تکلیف چه خواهد بود. بنابراین همونطور که میبینیم سندگان این قانون که به نظر تحت فشارهای در واقع فعالان حقوق بشر در ایران و همینطور جامعه جهانی اون بخش از قانون مجازات رو که به طور مفصل جزئیات مربوط به مجازات سنگسار رو توضیح داده حذف کردن، یادشون رفته که در دو جای دیگه قانون هم به این کلمه و به این موضوع اشاره شده و یادشون رفته که در اونجا حذف کنن، یا اینکه نه بسیار آگاهانه گذاشتن اونجا رو برای اینکه به هر حال خودشون هم میدونستن که طبق خود همین قانون و طبق قانون اساسی در واقع این مجازات سنگسار حذف نشده، تنها راهی باز شده برای اینکه در تبلیغات دولتی گفته بشه که ببینید این قانون ماست، قانون قانون نوشته جمهوری اسلامی، قانون مجازات جدید و درش خبری از مجازات سنگسان.
با این همه آیا میتوان قانون جدید مجازات اسلامی را حرکتی رو به جلو در برابری جنسیتی زن و مرد در ایران دانست؟ شادی صدر پاسخ میدهد.
اگه بخوایم یه قضاوت کلی داشته باشیم در مورد این قانون از زاویه تبعیض علیه زنان، متاسفانه من نمیتونم جواب مثبتی به سوال شما بدم، به خاطر اینکه اتفاقا دغدغه‌های بزرگ و مهمی که از سوی فعالان جنبش زنان در سالهای گذشته بارها مطرح شده در مورد وجود تبعیضات حقوقی در قانون مجازات اسلامی، همچنان در قانون مجازات اسلامی جدید موجوده. به عنوان مثال هم یکی از اونها هم سن بلوغ بود که بررسی کردیم. یکی دیگه اینه که همچنان در این قانون شهادت زن نصف شهادت مرد ارزش داره. نکته بعدی اینه که همچنان در این قانون ارزش جان زن که به عنوان دیه ازش یاد میشه نصف ارزش جان مرد به شمار میاد. همچنان که میبینیم در واقع ملاحظات اصلی و مشکلات اصلی این قانون از زاویه برابری جنسیتی و رفع تبعیض بر سر جای خودش باقیه. ممکنه قانون در حوزه های دیگه پیشرفت هایی کرده باشه، کما اینکه همونطور که صحبتش شد در مورد اعدام زیر 18 سال به هر حال راهی باز شده و اصلاح مختصری انجام شده، ولی در زمینه حقوق زنان من راستش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو اصلا مشاهده نمی‌کنم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهل تکه از رنج زنان ایرانی، چهل تکه ای به عنوان نماد زنان ایرانی ماهاست که در شهرهای مختلف اروپا دست به دست می گردد تا نشانه ای باشد از آنچه قوانین حاکمی چند همسری در ایران بر زنان روا می دارند. رویا کاشفی، فعال حقوق زنان ساکن لندن، پشت خط تلفن ماست. خانم کاشفی، برای ما میگید که اصلا حکایت این چهل تکه چه هست؟
سال 86 لایحه حمایت از خانواده از طرف دولت به مجلس ارائه شد. به فاصله دو هفته از ارائهش به مجلس با اعتراضات و مخالفت‌های بسیار زیادی از بین جنبش زنان و طیف گسترده‌ای باهاش برخورد شد. از 4.5 سال پیش که این به مجلس رفته تا به امروز به دلیل مشکلات بسیار زیادی که توش داره مرتب مورد بررسی و تحقیق بوده در کمیسیون‌های مختلف در مجلس و تصویب نشده، یعنی سرنوشت عجیب و غریبی داشته لایحه حمایت از خانواده. به دلیل اعتراض‌ها چند تا از ماده‌ها از توش هی برداشته شده، دوباره بهش برگردونده شده، دوباره برداشته شده، دوباره بهش برگردونده شده و آخرین ابتکار عملی که به عنوان اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در این لایحه حمایت از خانواده بوده، تهیه 40 داستان بود از سراسر ایران، سرنوشت زنانی که خودشون قربانی چند همسری یا عقد صیغه یا فرزندانی که ناشی از این ازدواج ها هستند. اینها رو جمع کردند و روی یک پارچه ای روی هم دوختند و 9 آذر 89 به همراه 15,000 امضا به عنوان مخالفت زنان واقعی که خودشون قربانی این نوع ازدواج ها بودند به مجلس برده شد. ما حالا این شانس رو داریم که چلتیکه رو در اروپا داریم و اگر که در چارچوب بزرگتر قوانین تبعیض‌آمیزی که حاکم بر سرنوشت زنان در ایران هستش نگاه بکنیم، لایحه حمایت از خانواده با ماده های خاصی که توش هستش نمایانگر برخورد تبعیض‌آمیز و یا نگاه مردسالار حاکمین جمهوری اسلامی هستش به وضعیت زن و جنسیت در ایران.
خانم کاشفی، برای ما از داستان‌های این چهل تکه تعریف بکنید، اون رنجنامه‌هایی که به گفته شما زنان ایرانی بر روی این چهل تکه ثبت کردند.
از لحاظ جغرافیایی این داستان‌ها از مشهد، از قم، از نکا، از سقز، از بم، از تهران، از 4 گوشه ایران جمع‌آوری شده. بچه مشترک همشون بی‌عدالتی هستش که زن چون سرپناه قانونی نداره قربانی هستش. مثلا داستان دختری هستش که 14 سالگی شوهرش دادن و موقعی که وضع حمل کرده پرستار تبریک گفته به پیرمردی که اونجا نشسته بوده که پدر بزرگ پسر به دنیا آمده، نوه‌دار شدی، و اون مرد با اخم گفته من پدر بزرگش نیستم، من پدرش. و این برحال برمیگرده به اینکه دختران ما از 13 سالگی بر اساس قانون میتونن ازدواج بکنند و یا سن کمتر با اجازه دادگاه، و در این لایحه حمایت از خانواده اصلاحی نشده. در این ماده خاص قانونی که وجود داره. یا داستان دیگه ای هستش از خانومی که شوهرش که فقط 5 سال با هم اختلاف سن داشتند، موقعی که این خانوم به 40 سالگی میرسه مرتب بهش اعتراض میکنه که تو پیر شدی، من هنوز جوونم، زن تازه میخوام، زن جوون میخوام. و به هر حال اون آقا میره و ازدواج مجدد میکنه. اون خانوم دوم رو که هم جوانتر بوده، هم زیباتر بوده، هم پر انرژی تر بوده، میاره توی اون خونه و این خانوم از شوهرش خواهش میکنه که حداقل این زن رو جلوی من نیار. و شوهر زندگی با این خانوم و 5 بچه رو ترک میکنه و به همراه خانوم جدیدش اصلا به یه مکان دیگه میرن و به نوعی زندگی اول رو فراموش میکنه. این نوع داستان ها بسیار زیاده و چون همون حمایت قانونی نیست از این زنانی که قربانی این نوع ازدواج ها هستند، متاسفانه حقی از این زنها گرفته نمیشه و مورد ستم هستند به نوعی. داستان دیگه ای هست که بچه تعریف کرده که مادرش خودکشی کرده به دلیل اینکه پدرشون هم همسر مجدد داشته و هم زن صیغه ای داشته. و یا دختری که از نمایندگان مجلس خواهش میکنه که دختران دیگه سرزمین ما رو قربانی قوانین مثل او نکنه، چون او فرزند زندگی اول هست و به نوعی قربانی شده، قربانی هوسرانی پدرش شده. و همینطور 40 نوع داستان از این چیزاست و داستان خودکشی و این متاسفانه ستمی که بر این زنها روا هستش بسیار زیاده توش.
خانم کاشفی، تا اونجایی که من اطلاع دارم گویا سال گذشته این 40 تکه در لندن رو نمایی شده و 13 فوریه شما اون رو به پاریس بردید و اونجا مورد نمایش قرار دادید. به نظر شما سفر کردن این 40 تکه در شهرهای اروپا چه تأثیری میتونه بر دیدگاه عمومی مردم نسبت به وضعیت بغرنج زنان ایرانی داشته باشه؟
لایه مجلس خانواده و اعتراضاتی که بهش شده یکی از اون نادر لایه هایی هستش که تونسته به دلیل اعتراض های گسترده درونی که شده افکار عمومی بین المللی رو هم به خودش جلب بکنه. و در موارد بسیاری بوده که دولت های خارجی که آگاه شدند از مواد این لایحه مورد سوال قرار دادند مجلس شورای اسلامی رو. همینطور اتحادیه اروپا به دنبال رایزنی هایی که ما داشتیم با آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نامه نوشتند، ایشون پاسخ دادند و بعد دوباره پیگیری داره میشه. به این معنا به خاطر این فشارهای زیادی که بوده، هم توجه بین المللی و هم فشارهایی که آمده به دلیل این قوانین که نه مشکلات فعلی رو حل میکنه و نه وضعیت رو بهتر میکنه و به نوعی داره لطمه بیشتر میزنه به وضعیت زنان در ایران اگر این لایحه تصویب بشه. و به هر حال حکومت اسلامی به دلیل تعهدات بین المللی که داره موظف قوانین داخلیش رو بر اساس اون تعهدات یکی بکنه، خب این فشارهای بین المللی میتونه مؤثر باشه. الان دلیلی که 40 تکه داره در اروپا سفر میکنه اینه که عمر 2 مجلس رو پشت سر گذاشته این لایحه و نگرانی از این هستش که با نشست مجلس تازه‌ای که انتخاب خواهد شد در چند هفته دیگه، لایحه دوباره مورد بررسی و مطرح شدن در صحنه علنی مجلس قرار بگیره و با مشکلات بسیاری که درش وجود داره تصویب بشه، چون به هر حال 5 سال ازش گذشته و وضعیت قانونی برای زنان ما بسیار به هم ریخته است و احتیاج داره که اصلاح بشه. برای همین امیدواریم که با بالا بردن آگاهی عمومی بین المللی بتونیم با این فشارها و موارد پیشنهادی که خود فعالان جنبش زنان و وکلای ما به وجود آوردند که لایحه پیشنهادی و یا اونجاهایی که میشه اصلاحش کرد رو پیشنهاد کردند، با توجه به اینها یک لایحه حمایت از خانواده ما داشته باشیم که واقعا حمایت از خانواده و حقوق زن به صورت برابر در مقابل قانون بکنه.
و خانم کاشفی، مقصد بعدی 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی کجاست؟
ما امیدوار هستیم که برای 8 مارس در پارلمان اتحادیه اروپا در بلژیک 40 تکه رو داشته باشیم و برای 13 مارس در شورای حقوق بشر در ژنو. و این ما بین هم 40 تکه خودش به تنهایی داره سفر میکنه، به نیویورک داره میره برای 29 فوریه اجلاس CSW که کمیسیون بررسی وضعیت زنان هستش، اونجا هم قراره در نیویورک نمایش داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آمار کشته شدگان و مجروحان درگیری‌های ماه‌های اخیر در کشور سوریه روز به روز بالاتر می‌رود و در حالی که رسانه‌های خبری تصاویری از کشتار کودکان و زنان را منتشر می‌کنند، بشار اسد رئیس جمهور این کشور همچنان تمامی درهای مذاکره را بسته نگاه داشته. در این میان پروانه وحیدمنش، فعال حقوق بشر ساکن واشنگتن، در نامه خطاب به اسما اسد، همسر تحصیل کرده بشار اسد، او را خطاب قرار داده و نوشته است: اسما اسد، برای تو درباره فجایع سوریه می نویسم، چون تو همسر رئیس جمهور این کشوری و نام فامیلت را از این خانواده گرفته ای. اسما، تو مادری، چطور می توانی برای دختر و پسرت لالایی بخوانی در حالی که در شهر حمص مادرانی هستند که دیگر فرزندی ندارند؟ چگونه می توانی شبها کنار مردی آرام بگیری که هنرش شکنجه و قتل عام و کشتار است؟ به یادت می آورم روزهایی که برای آزادی و زندگی کودکان رکاب می زدی و کودکان سوری را کودکان خودت خطاب می کردی. پروانه وحیدمنش پشت خط تلفن ماست. خانم وحیدمنش، چی شد که تصمیم گرفتید برای خانم اسما اسد، همسر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نامه بنویسید؟
من خاطرات زیادی با ایشون داشتم. من تو دوره‌ای که تو سوریه تحصیل می‌کردم و بعدش با گروه زنان طرفدار صلح دوچرخه سواری می‌کردیم در خاورمیانه، سوریه، لبنان و اردن. خب ایشون رو ملاقات کردم برای بار اول و خیلی تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم، بخاطر اینکه احساس کردم که واقعا متفاوت هستش از خانواده اسد و رژیم بعث سوریه. دنبال این هستش که یک سری تغییرات بنیادین رو در جامعه سوریه دنبال کنه. ولی وقتی که این کشتارهای واقعا فجیع رو در سوریه دیدم و با نامه ایشون به یک روزنامه انگلیسی روبرو شدم، اصلا شوکه بودم. تا مدتی اصلا باور نمی‌شد کسی که مدام اون سفرهایی که ما با ایشون داشتیم دم سوال می‌زد و اینکه دنبال این هستش که یک تساهل رو در جامعه سوری پیاده کنه، چطور میتونه بیاد و پشت شوهر باطلش باشه.
و خانم وحیدمنش، در این نامه سعی کردید چه پیامی رو به خانم اسما اسد برسونید؟
من فقط خواستم یادآوری کنم بهش که 5 سال پیش چی میگفت و دنبال چه چیزهایی بود. بهش یادآوری کنم که اون برای صلح اومد و رکاب زد. یادآوری کنم بهش که جلوی چشم ما وقتی که اسکورت‌هاش اجازه نمی‌دادن که بچه‌های روستایی بهش نزدیک بشن، بهشون گفت ببین کنار و این بچه‌ها بچه‌های منن. من قشنگ جمله رو ازش شنیدم. و یک بچه‌ای بود که یه عقب مانده ذهنی بود، اومد و اسما اسد رو بوسید، اون هم بغلش کرد، بوسید و دست کشید تو سرش و با مادرش شروع کرد صحبت کردن و پرسیدن که مشکل بچه‌ت چیه. خب آدم وقتی این صحنه‌ها رو می‌بینه و بعد از اون وقت کشتارهای فجیع تو سوریه رو می‌بینه، بچه‌هایی رو می‌بینه که به صورت خانوادگی دارن کشته میشن، من فقط می‌خواستم بهش یادآوری کنم که تو اون اسما بودی، تو متفاوت بودی از اینها و تو یک مادری، چطوری میتونی وایسی و سیب از شوهرت حمایت کنی؟ فقط میخواستم این رو بهش یادآوری کنم.
خانم وحیدمنش، تلقی شما به عنوان زنی که مدتی در سوریه زندگی کردید از زنان سوری چی هستش؟ و آیا فکر میکنید که اونها تونستن نقش واقعی خودشون رو در اتفاقات اخیر سوریه بازی کنن؟
اون موقعی که در سوریه تحصیل میکردم واقعا احساس میکردم که زنان سوری واقعا مشارکتی در جامعه ندارن و اون بخشی هم که هستن یا از خانواده های طبقه بالا هستن و یا بچه‌هایی هستن که حالا تحصیلاتی رو دارن ادامه میدن. واقعا حضور زنان چشمگیر نبود در جامعه سوریه، ولی با اتفاقات اخیر من احساس میکنم نقش زنان طبقه متوسط و حتی طبقه پایین خیلی بزرگه، اینکه اونها تشجیع میکنن خانواده هاشون و مرد هاشون رو و میان توی خیابون ها و کشته میشن و باز ادامه میدن. به نظر من یک نقش بزرگی هستش که اونها به عهده گرفتن. ولی من اون موقع که در سوریه بودم و درس میخوندم واقعا حضور مثل زنان ایرانی اصلا نبودن. زنان سوری به خاطر فضای سنتی که در جامعه سوریه حاکم بود من خیلی پیش رو ندیدم ایشون.
و تلاش‌ها و فعالیت‌های خانم اسما اسد به نظر شما تونسته تأثیر بذاره روی حرکت کردن زنان سوری و به جنبش در آوردن اونها؟
اگرچه خانم اسد تلاشش بی نتیجه نبوده و حتی رسمی بوده، حالا میتونیم مثل تلاش های فائزه هاشمی مثلا بگیریم که از حوزه ورزش زنان یک تلاش های رسمی بوده در قالب دولت سوریه، ایشون یک ارگانیزیشن ها و سازمان هایی رو تاسیس میکردن که برن و برای زنان و کودکان کار کنن، ولی باز به هر حال حرکتی بوده که انجام شده و میشه گفت که یه نتایجی هم داشته. در جامعه سوری.
و آیا شما منتظر هستید که جوابی از خانم اسما اسد دریافت بکنید و فکر میکنید ایشون به خاطراتی که شما به ایشون یادآوری کردید پاسخی خواهند داد؟
من دیروز از مسئول همون برنامه دوچرخه سواری خانم دتاریگان که دوست صمیمی خانم اسد هستن ایمیلی دریافت کردم و ایشون تو اون ایمیل زده بود که من میدونم که اسما داره زجر میکشه و این روزها خیلی روزهای سختی رو سپری میکنه. من میدونم که اون به خاطر بچه‌هاش و حفظ خانواده‌اش و به خاطر اینکه ممکنه حتی به کشته بشه مجبور شده که حمایت کنه پشت بشار اسد واسه، ولی میفهمم که به هر حال شما هم منتظر بودین که اون یک عکس العمل دیگه نشون بده. مطمئنم که جوابی نخواهم گرفت و فکر میکنم که فقط شاید اگر بخونه، اگر ببینه اون مطلب رو، خیلی با وجدانش مشکل پیدا خواهد کرد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.